باطل و تشخیص باطل از حق مونده.
بله.
و به همین دلیل مردم مدینه حتی یک نفر شهید در کربلا ندارن. شهدایی که در کربلا از مدینه است بستگان امام حسین علیه السلام هن. نه از مردم مدینه.
بله.
در چنین شرایطی ما میبینیم حضرت زینب به عنوان یک بانو، یک زن، چنان حق را از باطل و باطل را از حق تشخیص میداد، همراه سید الشهدا میشه.
درسته.
با اینکه ایشون همسر دارد، اولاد داره، ولی تحت هیچ عنوان اینها او رو زمینگیر نمی کند با این بهانه بخواهن همراه امام نشن. مرتبه دوم بصیرت حضرت زینب سلام الله علیها که میتوند برای بنده به عنوان روحانی، جناب علی به عنوان مجری، همه کسانی که الان دارن صدای شما را و این برنامه را میشنوند میتونه الگو باشد، اینه. ممکنه کسی حق را بشناسد، باطل را هم بشناسد، ولی در این مرحله دوم نتونه عبور کنه. و آن اینه که انسان زمان نصرت رسوندن حق را اشتباه نکنه. این نکته مهمی است.
بله.
ممکنه کسی حق را از باطل و باطل را از حق بشناسه، اما در تشخیص این که الان زمان نصرت رسوندن حق است در اون اشتباه بکنه،
در واقع به زنگایی که هست وارد بشه و بدونه چه کار کنه.
وقتی امام حسین میاد در مکه،
بله،
خواص حتی از بنی هاشم میبینیم میان رایزنی میکنن که امام رو منصرف کنه از قیام. میگن الان زمان قیام نیست. حتی به امام پیشنهاد میکنن شما برو به یمن یا پناهندشو به کوههایی که در مکه هست.
درسته.
ولی در همون لحظه وقتی نمیتونن، یکی از بنی هاشم میاد حتی به حضرت سید الشهدا پیشنهاد میکنه حالا که میخواد قیام بکنی حداقل زنان را با خودت نبر. در همین لحظه تر تاریخ نوشته عزیزان باید مراجعه کنن وجود مقدس حضرت زینب، در حالی که یکی از بنی هاشم با حضرت سید الشهدا داره مذاکره میکنه، وارد مذاکره میشه. در اون مذاکره حضرت میگه مگر سید الشهدا مرا دعوت کرد من همراه او بشم؟ اگر شما نمیخواید همراهی نکنید نکنید، ولی رایزنی نکنید که ما را حضرت نبرد.
درست.
من خودم به نتیجه رسیدم همراه سید الشهدا باشم
به عنوان یک تکلیف،
به عنوان یک وظیفه.
بله.
ممکن است کسی در این جهت هم همراه بشه، یعنی حق را از باطل بشناسه، باطل را از حق بشناسه، زمان را هم بشناسه. اصلا مرتبه سوم، در این مرتبه میکنه خیلی ریزش به وجود بیاد و آن اینه که انسان بعد از اینکه حق را شناخت، زمان نصرت حق را شناخت، حاضر بشد از خودش هزینه کنه نه از مالش، چون از مال هزینه کردن رو خیلی میتونن این انجام بدن. یعنی خودش حاضر بشود هزینه حق بشود ولو به قیمت جان،
پا در میدان بذاره.
حضرت زینب راز موفقیتش و درخششش اینه، با آگاهی از همه مشکلات خودش رو هزینه ولایت ولایت مداری می کند و همراه امام حسین می موند ولو به قیمت اسارت.
بسیار عالی، خیلی ممنون از شما جناب استاد قادری. دوستان عزیز شنونده، همراه هستید با ویژه برنامه ی حدیث صبر و تسلیت عرض می کنیم باز هم خدمت شما وفات حضرت زینب کبری سلام الله علیها. یکی از بخش هایی که در این ویژه برنامه می خواهیم تقدیمتون کنیم معرفی کتاب هست که در این لحظه تقدیمتون میکنیم و این زحمت رو دوست عزیزم جناب آقای بهرامی خوشنودی میکشن. این معرفی کتاب رو بشنویم و برگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام بر شما. قبل از اینکه کتابی رو درباره حضرت زینب سلام الله علیها خدمت شما معرفی کنم، نکته ای رو خدمت علاقمندان به کتاب عرض بکنم و اون اینکه اطلاعات تاریخی ما درباره زندگی حضرت زینب سلام الله علیها به نسبت بسیاری دیگر از شخصیت‌های تاریخی اطلاعات زیادی نیست. به تعبیری میتونیم بگیم که در تاریخ مطالب اندکی درباره ایشون ثبت شده. به همین خاطره که وقتی با کتاب‌های مربوط به ایشون روبرو میشیم، آن قسمت از کتاب‌ها که مستند و برگرفته از منابع معتبر تاریخی است حجم اندکی رو شامل میشه و کتاب‌هایی که مفصل‌تر هستند یکی از این دو ویژگی رو دارند، یا به استناد منابع غیر معتبر یا کمتر قابل اعتماد نوشته شدند و یا اینکه به بررسی و تحلیل شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها پرداختیم که عمده مطالب تو این بخش مستند به رفتار حضرت زینب سلام الله علیها بعد از واقعه کربلا است. بعد از واقعه کربلا خب مطالب بسیاری ازشون باقی مونده، خطبه ها و نکات ارزشمندی هست که با پردازش اون خطبه ها و اون نکته ها کتاب هایی ارائه شده و کتاب های ارزشمندی هم هست، یا اینکه برخی از کتاب ها به پردازشی ادبی از شخصیت و زندگی حضرت زینب سلام الله علیها پرداختن که ما خب تو این بخش خیلی با اون دقت های موشکافانه تاریخ نگاری و تاریخ پژوهی سر و کار نداریم. از جمله کتاب های بسیار خوبی که تو این حوزه میشه معرفی کرد، کتابی است از جناب آقای کمال السید به نام امرأتون اسمها زینب. نویسنده این کتاب جناب آقای کمال السید ادیب و نویسنده عراقی هستند که سالها ساکن ایران بودند و بعد از سرنگونی رژیم بعث به عراق برگشتند. ایشون ذوق خاصی در پردازش ادبی وقایع و شخصیت‌های تاریخی دارند. کتاب دیگری از ایشون می‌شناسیم با عنوان و کانت صدیقه که درباره حضرت زهرا سلام الله علیها است. اما این کتاب امرأتون اسمها زینب توسط آقای محمد رضا هادی زاده به فارسی ترجمه شده. مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلامی این کتاب رو منتشر کرده با عنوان زنی به نام زینب. کتاب بسیار کم حجم و خواندنی است، 66 صفحه بیشتر نیست، در قطع رقعی که حوادث بعد از شهادت امام حسین علیه السلام رو تا قتل عبیدالله بن زیاد به تصویر کشیده با محوریت حضرت زینب سلام الله علیها. شیوه داستانی و ادبیاتی جدید در این کتاب به کار گرفته شده و حوادث رو با بیانی بسیار ادبی و کوتاه، گویا شما دارید یک فیلم رو مشاهده میکنید، این حوادث رو برای شما ارائه میکنه. امیدوارم که از خواندن این کتاب بهره مند بشید.
نون و قلم نبیس و ما یسترون حسین، تاق فلک علیس به عالم ستون حسین، خلقت تمام حضرت زهراس خون حسین، هستی تمام ظاهر و مافل بطون حسین، با یک قیامت است هم الغالبون حسین، در این قیام نقطه پرگار زینب است. پیدا ترین ستاره دیبای خلقت است، زیبا ترین سروده لبهای خلقت است، زهرا ترین زهره زهرای خلقت است، لیلا ترین لیلی لیلای خلقت است، شیبا ترین سؤال معمای خلقت است، گنجینه جزیره اسرار زینب است.
زینب زینب عفیفه‌ایست که در راه عفتش عباس می‌دهد، نخ مجر نمی‌دهد. جانم
نه تنها زینب از دین یاوری کرد، به همت کاروان را رهبری کرد. به دوران اسارت با یتیمان نوازش ها به مهر مادری کرد. سلام خدا بر عقیله بنی هاشم زینب کبرا. همراه محقق و پژوهشگر بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد قادری هستیم. در بخش قبلی در مورد راز ماندگاری شخصیت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها اشاره کردن و ما در ادامه همراه شما هستیم جناب استاد.
علت سوم که موجب شد نام حضرت زینب، یاد حضرت زینب برای همیشه تاریخ زنده بمانه، خطیب بودن حضرت زینب است.
بله.
و خود همین خطیب بودن موجب شد که اثر موندگار و زنده از حضرت زینب باقی بمانه، و اون دو خطبه است که یکیش رو در کوفه ایشان ایراد کردن،
بله،
و دیگری خطبه است که ایشان در کاخ یزید ابن معاویه ایراد کردن. جناب آقای حسینی، این دو خطبه‌ای که از ایشون موندگار شد، قبل از این که ما اسمش خطبه بگذاریم، اسمش باید کرامت بگذاریم.
بله.
دلیل برای کرامت بودن اینه که این خطبه ها ظاهرا نثرن، ولی نثر نیستن، چون نثر سج، قافیه به تعبیر واضح‌تر وزن ندارد، ولی این خطبه خطبه هایی هستن از بانوی ایراد می شود، نثر آمیخته با سج، وزن و قافیه است.
به زیبایی هرچه تمامتر،
ولی در این حال،
بله،
که دارای وزن و قافیه هست شعر هم نیست. معمولا چیزی که دارای وزن و قافیه است باید شعر باشه.
شعر
هم نیست. دلیلش اینه که شعر بر اساس تخیلات و صورتهای ذهنی یک شاعر سروده میشه، ولی این خطبه ها بر اساس یک واقعیت، بله، بیرونی داره ایراد میشه،
بیان حقیقت ها بوده.
لذا ما میبینیم با یک معجزه و کرامت روبرو هستیم که در عینی که نثر هست، نثر نیست چون وزن و قافیه داره. در عین این که وزن و قافیه دارد، شعر هم نیست. حالا کرامتش از کجاست؟ کرامت این مسئله اینجاست. حضرت این دو خطبه را در شرایطی ایراد کردن، به هیچ وجه آمادگی جسمی ندارند، چون به اندازه کافی آسیب جسمانی دیدن.
بله.
آمادگی روحی هم به هیچ وجه وجود ندارد. دیگر کسی نیست مانند ایشان آسیب روحی دیده باشد. یعنی هرچه شما از کربلا تا شام میایید، تمام مصائب بر حضرت زینب سلام الله علیها دارد تحمیل میشود و حضرت دارد تحمل میکنه. علاوه بر همه این دوتا، در جمع کسانی ایراد می کند به هیچ وجه او را قبول ندارند. و چیز مهم، حتما می خواهم عزیزانی که الان با برنامه شما ارتباط برقرار کردن، حتما از این طلب گوش کنن، اینه ایشان این خطبه را ایراد می کند، چه در کوفه چه در شام، به خصوص در شام، به هیچ وجه کسی سخنرانی او رو قطع نمی کنه، در حالی که خطبه ایشان آمیخته ای از شلاقه هایی است ایشان داره بر سر یزید می زند.
بله.
ولی هیچ کس نمیاد کلام ایشان رو قطع بکند، نه شخص یزید، نه مأمورینی که در اونجا هستن.
در واقع همه خودشون یه جورایی باختن،
همه باختن. لذا الان دلیل بر این که بعد از 1400 سال هرچه مردم تحصیلاتشون بالاتر میره، ارادتشون به حضرت زینب بیشتر میشه، سطح معرفتشون نسبت به زینب بیشتر میشه، دلیلش اینه که از حضرت زینب اثری باقی موند که این اثر نشون میدهد که این شخصیت یک شخصیت عادی نیست، کاملا استثنایی است.
بله.
یک شخصیت معمولی، یک بانوی معمولی نیست، کاملا آسمانی است. یکی از دلایل موندگار حضرت زینب این سند گویایی است که از حضرت زینب سلام الله علیها به عنوان معجزه قولی حضرت زینب باقی مونده است.
بسیار عالی، خیلی ممنون از شما جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد قادری به خاطر توضیحات زیباتون. از شما دوستان شنوندم تشکر میکنم که همچنان با ویژه برنامه حدیث صبر همراه هستید، که ما افتخار داریم از رادیو معارف با این ویژه برنامه همراه شما هستیم.
بعد از گذشت لحظه گودال رفتن، یک سال و نیم خواهر تو خون جگر شده، با هر نفس که بعد غمت میزدم حسین، زخمی که داشتم به دلم تازه تر شده، در حال من نسوخ دل دشمنت حسین.
اما ارتباط داریم با شاعر گرانقدر و بزرگوارمون سرکار خانم عاطفه جوشغانیان که اشعار ایشون رو میشنویم، با سلامی که خدمت ایشون تقدیم میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان رادیو معارف و همچنین مجری ارجمند جناب آقای حسینی. عرض تسلیت دارم این ایام رو و امیدوارم که طاعات و عبادات همه دوستان مورد قبول درگاه حق واقع شده باشه. غزلی تقدیم میکنم به مناسبت این ایام، زبان حال حضرت زینب سلام الله علیها با ابا عبدالله. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا که چند ثانیه از تو عقب‌ترم، حالا که چند ثانیه از تو عقب‌ترم، افتاد سایه‌ات به سرم، سایه سرم. از روی نیزه نیز به من فکر می‌کنی، لبخند می‌زنی و من انگار بهترم. یک عمر در حریم تو مستور بودم، یک عمر در حریم تو مستور بودم. حالا چگونه از سر بازار بگذرم؟ باید برای غربت تو گریه ها کنم، غم را بگو چگونه به رویم نیاورم. با ذوالفقار خطبه به داد تو میرسم، با ذوالفقار خطبه به داد تو میرسم. حالا منم که وارث فریاد حیدرم، سر میدهیم و رو سری از سر نمیدهیم، سر میدهیم و رو سری از سر نمیدهیم. باید به دخترم برسد ارث مادرم.
تلاش حضرت زینب سلام الله علیها فقط این نیست که از یک امام بیماری در کربلا حراست کرده است و پرستاری کرده است. حضرت زینب از روح کلی اسلام حراست کرد، روح کلی جامعه اون روز مسلمین را پرستاری کرد. پرستاری بزرگ او اونجاست. حضرت زینب یک تنه ایستاد در مقابل یک دنیا بدی و ظلم، یک دنیا بی‌انصافی و حیوان صفتی و قساوت، یک تنه ایستاد. با این ایستادگی توانست از روح کلی اسلام حراست کند و پرستاری کند، توانست اسلام را حفظ کند. همچنانی که ما میگوییم امام حسین علیه السلام اسلام را حفظ کرد، میتوانیم دقیقا ادعا کنیم که حضرت زینب سلام الله علیها اسلام را حفظ کرد با ایستادگی خود. این ایستادگی یک رمز است، یک راز است، یک عامل اصلی است.
اما بخش انتهایی است که همراه شما جناب استاد هستیم، در واقع بحث انتهایی، و اگر مایل بودید یک جمع‌بندی هم باشه ممنون میشم. خواهش بود.
در واقع اگر ما بخواهیم علت بعدی رو ذکر کنیم،
بله،
که چرا نام حضرت زینب این چنین ماندگار موند، سلوک سیاسی حضرت زینب، مشی سیاسی حضرت زینب در 40 روز بعد از واقعه عاشوراست. وقت شما ایجاب نمی کنند من همه این سلوک ها را عرض کنم، فقط در آشنایی افراد مطالعه کنند. 3 نوع سلوک در این مسیر، در این راه حضرت زینب طی کرد. اول باور داشتن این که حتما اینها پیروزند و از قلب این شکست ظاهری که افراد احساس میکنند، از دل این حتما پیروزی بیرون خواهد آمد. لذا ما میبینیم وقتی ایشان مقابل یزید قرار میگیرد، یزید خودش رو در اوج پیروزی میدوند،
بله،
ولی اون کسی که پرچم شهدای کربلا رو بلند میکند به عنوان پیروز حضرت زینب است.
بله.
چرا؟ برای اینکه حضرت قسم میخورد و خطاب به یزید میگه فوالله لا تمهو ذکرنا ولا تمیت وحینا ولا تدرک امدنا. قسم به خدا شما قدرت نخواهید داشت یاد ما را، نام ما را محو بکنید.
بله.
جلل خالق از این آینده نگری، باور به پیروزی، قسم به خدا شما قدرت ندارید وحی الهی را که بر جدم رسول الله شده و ما این خانواده هستیم، اینها را بخواهید فکر کنید دفع کردید. ما هستیم زنده خواهیم موند، شما دفع خواهید شد. یقین بدانید شما با گذشت زمان کهنه خواهید شد، ما با گذشت زمان هر روز زنده تر خواهیم موند.
بله،
یعنی یکی از سلوک ها و مشیهای سیاسی حضرت زینب این باور داشتن به آینده، باور داشتن به پیروزی، که اینها پیروزن و آنها شکست میخورن، این رو با قاطعانه با قسم جلاله شروع
که امروز در واقع داریم به عیان میبینیم.
بله، اون روز که حضرت میگفتن کسی شاید باور نمیکرد.
بله،
ولی ما امروز بالعیان میبینیم که هیچ اسمی از خاندان بنی امیه نیست، هر چه هست نام وجود مقدس اهل بیت سلام الله علیه مجمعین است. مشی دوم و سلوک دوم حضرت زینب به حد این زیبنده هست، به حد زیباست، و آن اینه، ایشان در مقابل کسی داره صحبت میکند فرمانده جرم جنایت است، یعنی یزید.
درسته،
یعنی عبید الله ابن زیاد. حضرت زینب در حالی دارد این سخن را میگه تنهای تنهاست، ولی در قامت همه شهدای کربلا مقابل یزید ظاهر میشه، مثل این که همه افراد پشت سر ایشان ایستادن، و آن چیه؟ و آن تحقیر کردن یزیده. چنان یزید رو خورد میکند، همونجا این شکست یزید خود به خود ظاهر میشه. میفرماید یزید، شما فکر میکنیم شما ما را در بند قرار دادید و ما اسیر هستیم و من دارم الان با شما صحبت میکنم، اما قبول داشته باشین را، اینی لأستسقر و قدرک، من تو را حقیرتر از اون میدانم مخاطب من باشید. جناب آقای حسینی بزرگوار و همه عزیزانی که الان میشنوند، باور بکنیم بانو داره با در مقابل کی داره صحبت میکنه. یزیدی که اگر هر کسی حرف بزند زبان از کامش بیرون میارن، میفرماید اشتباه میکنی، مرا تنها گیر آوردید شما. اینی لأستسقر و قدرک واستعظم و تفریعک واستکسر و توبیخک، با تمام قامت تو رو توبیخ، ملامت و سرزنش میکنم.
بله،
شما عددی نیستی که من بخواهم خودم رو معطل میکنم. یکی از مشیهایی که موجب مندگاری حضرت زینب سلام الله علیها شد، البته همینم الگوی شد برای خانواده عزیز شهدای ما، خانواده های مفقودین ما، جانبازان ما، زنان و بانوان، یکیش همینه که حضرت زینب در اوج غربت تنهایی یک تنه مقابل همه می ایستد و اونها رو کوچیک می داند. لذا ما می بینیم که همین موجب شد که وجود مقدس حضرت زینب پیروز از شام برگردد و یزید و یزیدان برای همیشه شکست بخورند.
شکست می‌خورند. خیلی ممنون از شما جناب استاد قادری عزیز، محقق و پژوهشگر بزرگوار، که دعوت ما رو پذیرفتید و با صحبت‌های ارزنده‌تون ویژه برنامه حدیث صبر رو زیبا کردید. بازم خدمت شما تسلیت عرض می‌کنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم.
متشکریم. خداوند انشالله به شما و ما توفیق بده. انشالله.
خیلی ممنون. دوستان عزیز شنونده، همچنان با ویژه برنامه حدیث صبر و دقایق پایانی این ویژه برنامه همراه باشید.
زر زر آب شد تو رفتی و دنیا روی سر من خراب شد.
دوستان سوگوار وفات زینب کبرا سلام الله علیها، وقتی درست نگاه میکنیم شخصیت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو هم مثل مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها میبینیم. در تاریخ اومده که حضرت زهرا علیها سلام در مدینه برای رهبر و امامش جانش رو فدا کرد. در دفاع از حضرت علی علیه السلام اون خطبه های قرار رو بیان کرد. حضرت زینب علیها سلام هم قدم جای پای مادر گذاشت، در کوفه و شام خطبه خوند که انگار حضرت علی علیه السلام لب به سخن گشوده. چنان تحولی بر مردم کوفه عارض شد که نزدیک بود علیه ابن زیاد شورش کنند. حضرت سجاد علیه السلام در این لحظه در حالی که بر جان عمه‌اش می‌ترسید فرمود: عمه جان، سکوت اختیار کن، به حمد الله عالمی هستی که
نزد کسی تعلیم ندیدی و دانایی هستی که نزد کسی نیاموختی.
بیا دنبالم، جدا شدیم، برا تو گریه کردم.
یک بار دیگه فرارسیدن سال روز وفات بزرگ بانوی کربلا حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. سپاس که با ویژه برنامه حدیث صبر همراه بودید. خداوند یارو نگهدار شما.
منو کشتن صد بار ای وای، چی بگم از بازار ای وای، ای وای ای وای ای وای، سرم پایین بود، سر تو دوا بود، حرم تو بینه یهودی ها بود، پا به پا تنگ خوردم ای وای، پا به پا پج مردم ای وای، برا زخمات مردم ای وای، ای وای ای وای ای وای، هنوز خواب میبینم بالای نیزهای حسین. من کجایی؟
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
قطع فرستنده رادیو هم
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین، خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمینش، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم.